بسم الله الرحمن الرحیم تا سال 18 رسیدیم. باید که متوجه نشدیم منظور از سفاهت اهل کتاب بودن یا مشرکین. سفها هم اهل کتاب بودن، یهود و نصارا، با این توضیح که طبق معمول میوندار کی بود؟ یهودی ها بودن. حواستون با منه؟ جواب نمیدین. میوندار یهودی ها بودن از اهل کتاب. مشرکین و منافقین هم بودن. مشرکین خب جدیتر از مکه سعی میکردن استهزا بکنن. مدینه منافقین بودن. طبیعتاً زبونشون هم در ظاهر نرمتر بود، چون به شدت مشرکین که ابراز نظر نمیکردن. هر سه با هم. نشانه های انسان سفیه چیست؟ و نشانه انسانی که سفیه، انسانی که سفیه نیست. خب اون آیه چند بود سوره معارکه حجرات؟ اون رو عرض کردم. هفته سوره معارکه حجرات. جمعش چی بود؟ کسی که اطاعت امر الهی نکنه با این همه نشانه ها، این چیه؟ سفیهه. اون کسی که امر خداوند رو اطاعت بکنه، این علامت روشیافتگیر. ولی زمین میگه فمن اسلمه و اولائکه تحر و رشدا، که تسلیم شد دیگه علت دوام باید در حال رشد باشه و در حال رشده. به شدت جلب توجه میکنن استاد این چادرهای نگیندار. پرسیده بود که چادر نگیندار چه توجه میکنه؟ آه که جوراب هم گفته بودن خودم مگه میشه جوراب هم. خب جوراب نگینداشته باشه الان آدم دوزانو میشین نگینا دو پا فرو نمیره؟ مثل منجوق و اینا نیست، صافه، مثلا این چیزی. خدا لعنت کنه بنی امیه رو، کارایی میکنه چیزی مثلا صاف رو جورابه کفش باید نمیدونم. خیلی ما تای جلب توجه مثلا نوجوانی ما این بود، یه کاپشنای لی بود که این یقه هاش چیز بود، حالت سفید، جنس چی؟ چه؟ چه میگن؟ آره این برکی میگردونده تدی؟ از اون تد خرسه و اینا میاد؟ اینا مثلا خیلی چیز بود، خیلی مثلا جلد ترجمه میکنم، مثلا لی که اینجاش هم چیز داره، مثلا دور تا دورش از این، برای خودش کلاسی داشت. گفتین نگین یادمون افتاده. من سالا پیش در زمان دبستان دوستی زردشتی، زردتشتی دیگه نه، زردتشت دال نداره، زردتشتی شده داشتم و به تولدش دعوت شدم و از غذا و خوراکی ها خوردم. آیا الان باید چیزی پرداخت کنم؟ اینکه آیا اهل کتابن؟ در مورد اینکه آیا زرتشت پیامبر خدا بوده یا نبوده اختلافه، اما چون بالاخره اهل کتاب بودن، مراجع ما برخی ها معتقدن که اهل کتاب طیب نیستن و خوراکی ها و ایناشون هم طیب نیست. بعضی ها مثل آقا و امام اینا میگن نه، و قالب فقهای فعلی میگن نه، اهل کتاب پاکن و اون خوراکی هاشون اینا هم پاکه. این که حالا شما بحث پاکی رو مطرح میکنین، پاکن، اما از این که حالا دین دیگر اصلا چیزی خوردین به همون میزان رد مظلمه بخواید بدید، اون دیگه بحث اخلاقیه. در واقع اون ساعت چادرهای نگیندار، ای بابا، واقعا متاسفانه چادرهایی که الان هست به نظر من که خانم هستم حجاب نیست، چادر براق و روسری رنگی و یه تعارایش و اینا شده حجاب. خب خوشگل میشه دیگه، جلب توجه میکنه و متاسفانه بچه های ما که تو سن بلوغن خب دوست دارن و به علت فراوانی ممکنه کلن مفهوم چادر به مرور زمان زایل بشه. حالا اینجور که میگید مثلا بله دیگه، اگه ذره ذره مثلا بعضی وقتا آدم تصویر میبینه مثلا یه خانومی با کاملا آرایش کرد. یه چادر رو اینجوری گرفتیم به افق نگاه میکنیم. اینو متوجه نمیشم اینو یعنی چی. و مثلا یکیش تو همین اینستا اومد، رفتم کامنت های مردم رو ببینم چی یاد داشته این مردم. خیلی جالب بود، افراد مختلفی همین رو گفتن که خانم محترم حجاب برای دفع توجه شما با حجاب داری؟ جلب توجه. چه حجاب؟ این اصلا این استعمال شی در غیر ما وضع علیه، یه چیزی برای یه هدفی بس شده، شما اصلا دقیقا در نقطه مقابلش داری استفاده. چه کاری آخه؟ سوالی که داشتم از محضرتون اینه، خواهش میکنم، من محضردار نیستم، که خب در جریان جماعت انقلابی آقای هاشمی رو تماما رد کردن و همیشه ضدشون صحبت شد. اما روز سالگردشون آیت الله جوادی دربارهشون صحبت کردن و تو اون فیلم گفتن آیت الله هاشمی هیچگاه اشتباهی مرتکب نشدن و خیلی حجمه وارد شد با آیت الله جوادی عمولی و خیلی‌ها گفتن نظر ما به ایشون عوض شد بابت اینا. الان تکلیف چی؟ وقتی آیت الله جوادی اینطور میگن، من فکر می‌کنم تمام دینم بابت سیاست رفته که ما درباره آقای هاشمی درست صحبت نکردیم. ببینید، ممکنه یه جایی آیت الله جوادی حفظه الله معتقد باشن که این کار آقای هاشمی اشتباه نبوده، ما معتقد باشیم اشتباه بوده. این حالا به کنار. خب یعنی من شخصا معتقدم آقای هاشمی سال 88 تشخیصش این بود که آقای احمدی نژاد برای کشور مضر. خب بعدم میگه بعدش دیدین دیگه، دو سال آخر آقای احمدی نژاد چه بلایی سر این کشور آورد. این تشخیص نباید به اینجا میانجامید که آقای هاشمی با آقا کمک نکنه که آتش فتنه رو جمع کنن. حرف هم متوجه این؟ ایشون میگه من معتقدم این مضره. میگم باشه، من اگه به جایی میرسم که این مضره، باید ببینم آیا الان زدن من به این اینو میزنه یا اصل نظام رو میزنه. من اینو متوجه میشم. لذا به شما بگم آقای هاشمی میخواست تو مراسم تنفیذ آقای احمدی نژاد شرکت کنه. آقای هاشمی میخواست شرکت بکنه ولی نذاشتن. این یه سری اطرافیان مانه، ولی اشون میخواست بیاد. من میگم موازه آقای هاشمی رو میگم اینجاش نه اینجاش نه، ولی واقعا انصاف رعایت نمیشه. خیلی یتیکه این ما اوزن الان که طرف دستش کوتاهه. شناسه یا صاحب از زمان ادرکی ارواح ما فدا. من در مورد سهمیه قبلا صحبت کردم. من جز سهمیه فرزندان شهدا، فرزندان شهدا که اضافه بر سهمیه دانشگاه بوده، بقیه سهمیه‌ها رو قبول ندارم. قبلا صریح گفتم. این که الان میگیم مثلا این فرد پدرش ایثارگری داره، خب چرا داره؟ فقط فرزندان شهدا زمان جنگ طرف پدر شهید شده، هم امکانات مادیش به خاطر شهادت پدر محدود شده، هم حمایت معنوی. اون سهمی هم اون موقع اضافه بر ظرفیت دانشگاه بود. من جز اون بقیه سهمی ها رو قبول ندارم. روکراس. خواستم ازتون یک تشکر ویژه کنم. من یکی دو سال قبل کتاب های اطلاع جوادی رو خریدم، ولی چند صفحه که خوندم دیگه نتونستم ادامه بدم و به نظرم بسیار ثقیل و غیر قابل فهمه. ولی امروز که کتاب امامت ایشون رو مجدداً برق زدم، احساس کردم جمله به جمله رو با جان و دل میفهمم و همینا رو مدین شما کلاسای تعلیم و تحصیل راهتون رو سلامت باشم. نه بابا، این نتیجه زحمت خودتونه. بالاخره مطالعه میکنید، کلاس میاد. استاد نماز حضرت فاطمه سلام الله علیها که برای گشایش درم ازدواج توصیه نمودن، همون نماز استغاثه به حضرت یا نماز دیگریه؟ من یک دوتا ندیدم، من یکیه. نظرتون در مورد وکالت طلاق در شروط ضمن عقد چیه؟ اصلا پسندیده است که همچین چیزی درخواست بشه؟ مگه آره چه شکلی مطرح بشه که طرف مقابل ناراحت نشه؟ با توجه به شرایطی که جامعه داریم به نظر میسه کار عقلانی باشه این درخواست. ببینید چه جوریشو واقعا نمیدونم، طرف مقابل شما رو نمیشناسم، اما تو این جور چیزا همیشه برین تو جلد طرف مقابل. من رفتم خواستگاری یه نفر طوری، بعد میگه من حق طلاق، بیاین این ور منو چی فکر میکنم؟ بله من اینم، اون از اول به فکر، یعنی من اصلا نمیگم این خوب یا بده، نمیگم درخواست بکنید یا نمیکن، میگم یه لحظه برید اون بره ماجرا وایستید. طبیعیه که طرف، یعنی اگه یه پسر خوبی بهش گفتین و گفت نه و بعدم گفتین عیبی نداره نمیخوام و بازم گفت نه، تعجب نکن. چند روز پیش سخنرانی گوش دادم دوار عسلی علیه السلام. حضرت زهرا و عسلی میگن که علی جان ما تو خونه چیزی برای خوردن نداریم، من و تو بزرگیم ولی بچه هایمون خیلی گرسنن. حضرت زهرا و عسلی میگن میشه برای بری از کسی چیزی بگیری؟ من برای بچه ها غذا درست کنم. عسلی در خونه ماجرانسار زد، کسی در باز نکرد، بعد رفت تو محله یهودی ها، بعد فقط شمعون یهودی و عسلی مقداری جو داد. بعد عسلی گفت پولش حضرت فهمونه چیزی ندارن. بعد عسلی رفتن منزل از زهرا، چادرشون دادن که بدن شمعون رو جو بگیرن. شمعون چادر رو در صندوقچه خونش گذاشت، دید شبانه یه نوری میاد از چادر از زهرا در صندوقچه. شمعون شبانه رو خونه عسلی، واقعا منو ببخش، گفتن که اون شب 70 یا 700 یهودی مسلمان شدن، چون رفت داد زد تو مرگ که هر کی میخواد ایمان آورده یا بیاره چادر وسیله از زهرا رو ببینه بیاد ببینه. این روایت معتبر. واقعا عسلی در یه دور از زندگیشون انقدر فقیر بودن که غذا نشن بخورن و هیچ کس جز یهودی کمکشون نکرد. روایت جود اینگاه شن عسلی زیر سوال میشه توضیح بدین این موضوع بوده. حالا من سندشون رفتم بررسی بکنم، اما اینکه امیرالمؤمنین انقدر دستشون خالی بود، چون دائما جنگ بود و تو جنگ ها امیرالمؤمنین شرکت میکردن و حتی مثلا بعد جنگ احد طبیب که اومد حضرت رو نگاه کرد به پیغمبر گفت کارین تمام، این زنده نمونه، و یکی دو تا زخم و پیغمبر خودشون با کرامت شفا دادن. امیرالمؤمنین خب رفته جنگیده، الان هم اومده چند ماه بستریه تا زخماش خوب بشه. این اتفاق میافتاد و اینکه حضرت از یهودیا جو قرض گرفتن یا چیز دیگه، آره بوده. اما گاهی اوقات اینکه یه داستان رو چطور تعریف بکنی خیلی مهمه. یعنی یه حالتی داستان رو تعریف میکنی از سر استیصال، یا داستان رو تعریف میکنی از سر مناعت. اینکه چجور داستان رو تعریف کردن نمیدونم، شاید جسارت نمیکنم به اون سخنان بزرگ، بله میگم شاید داستان خوب گفته نشده. دوستانی که با اینستا و غیره مشکل دارن و خیلی اسیرشون شدن درست میگن. توصیه میکنم در کلاس آموزش فضای مجازی استاد مؤمن نسب در جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی شرکت کنن تا حسابی روشن شون و بفهمن در فضای مجازی چه خبر. مثلا اینستا تکنولوژی مدیریت انسان دارد و کاملا برنامه‌ریزی شده عمل میکنن با اهداف مشخص. ممنون بابت وقتی که میذارید. من وقت رو با دالزال میذارم، با رزه نمیذارم. یه سوال داشتم. من زمان که خیلی کم سن بودم یه اشتباهی کردم و خانواده مادری خاله دختر خاله زندایی، آها خاله دو... خب بین اینا باید ویرگول یه بری خاله دختر خاله دم خاله دختر خاله که خاله خود دونم میجه که خاله دختر خاله زندایی برم آبرو منو بردن. خب اون موقع سن من کم بود، من مجبور بودم باشون در ارتباط باشم، چیزی نگیم، ولی واقعا ازشون کینه دارم. درست اشتباه من بود ولی من خیلی بچه بودم و اونا نباید آبرو منو می‌بردن. حالا سوالم اینه که برای اینکه اذیت نشم رفت و آمدم رو از اینا قطع کردم و باهاشون سعی می‌کنم دیدار نشه باشم و ببینمشون هم در حد یک احوالپرسی کوتاه. می‌خوام بدونید به معنی قطع صله رحم نه، البته خانواده رفت و آمد می‌کنن ولی من نمی‌رم. من حق دارم به خاطر آرامش خودم با اینا رفت و آمد نشه باشم؟ این کارو نکن. میگید بچه بودید، یعنی موضوع مال این همه ساله، کینه اینا رو نگه داشتین؟ چه کار برین اصلا ولش کنین، به رو خودتون نیرین، بعد انقدر حالتون خوب میشه میگید کاش زودتر این کار رو میکردم. من تصورم درباره زندگی این هست که هر آدم یه وظیفه خاصی داره، برای کار خاصی اومده. میشه راهنمایی کنید آدم چطور باید راهش رو پیدا کنه؟ کنه رو نوشین راهش کمه، پیدا کمه. چطور مسیرش رو پیدا کنه توی دنیا امروز؟ واقعا از اینکه توی این شرایط هستم، خانواده خوب، دانشگاه خوب، امکانات و کار خاصی انجام نمیدم، اذیتم و عذاب وجدان دارم. بیشتر سعی میکنم خودم حواسمو پرت کنم، وگرنه واقعا فکر کردن آدمو ناراحت میکنه. حتی منظورم نیست که خیلی همه چی عالی و هیچ مشکلی ندارم، ولی من از همین که شبا زیر سقف و کنار مادر و پدرم میخوابم، لباس گرم دارم که خیلی‌ها اون بیرون ندارن، عذاب وجدان میگیرم. واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. این هم که گفتم کار خاصی نمیکنم، واقعا اینطوری نیست که هیچ کاری نکنم. دانشجو هستم، تنجا سرکنم دانشگاه عنوان یک دختر چادری موفق باشم، ولی بازم این کاریه که دارم برای خودم میکنم، نه مردم جامعه و کشور. ببینید این که ما کی باید آدم مفیدی باشیم، این اگه درست نفهمیم راه رو اشتباه میریم. مثلا فرض کنید که من الان 21 سالمه، ترم 6 دانشگاه، من به چه دردی میخورم؟ اصلا الان قرار نیست شما به دردی بخوری، الان موقع کسبه. محصول شما یه درخت میکاریم، از موقعی که بذر میکاریم، خاک و اشغال کرده، نور میگیره، آب میخواد، مراقبت میخواد، چی میده؟ هیچی. به امید کی کاشتیم؟ 10 سال دیگه، 5 سال دیگه که تازه میوه بده. خیلی هم به طبیعیه. شما الان موقع محصول دادنتون نیست که اینجوری بگین. شما این رشته رو تا تهش برید و در نهایت آدم یکی این حوزه بشین. اون موقع انقدر به درد چیزای مختلف میخورید که دیگه اصلا نتونید سرتون رو بخواید. اما الان وقتش نیست. الان وقتی اینه که تو اون رشته ممحض بشید، حالا تر مطالعاتی، تالیه نور، تالیه حکمت یا هر چیزی جای دیگه شرکت کنید که بنی عقیدتیتون هم در کنار رشتهتون قوی بشه. همین، اصلا فکر چیز دیگه نکنید. شیطون میاد این افکار رو میندازه که همه چی بریزه به هم. واسه شما دوز سوم واکسن برکت رو زدین؟ آره. من خودم دو دوزش رو زدم ولی برای سومی یه جوریه. چه جوری هستین؟ منم که میخواستم سه رو بزنم، گفتن آسترازنیکا بزن که مثلا اگه سفری خواستی بری، تهش ما میریم شهرره، جای دوری نمیری، همون برکت رو زدیم، جوری نیست. استاد بعض نظر این جلسه خیلی حاشیه زیادتر از متن بود، فوق العاده. جلسه پیش رو میگه چی بگم بله؟ آخر این صد شما رو یه دعوایی میکنه. اگه بین خواست مردم و اسلام اختلاف پیش بیاد، کدوم باید عملی بشه؟ آیا این درسته که ولی باید خواست اسلام رو محقق کنه و رئیس جمهور خواست جمهور رو؟ نه. و این اختلاف رو هم رئیس جمهور با ولی رهبر حل کنه و نباید بین مردم کشیدش. هر کدام در موفق شدن و قانع شدن همان عملی شود؟ نه. حتی اگه خواست مردم به ضرر خودشون باشه، در اصل باید مردم، اینا کجا میگین که خواست مردم و اسلام اختلاف؟ اسلام در راستای خواستهای معقول مردمه. اگه مردم چیز غیر معقولی خواستن، باید بگیم این غیر معقوله، نمیشه، میشدم انجام نمیدیم، تموم شد. اما اگه خواست مردم منطقی باشه، خب اسلام حتما تایید میکنه رفاه مردم، دنیای مردم، آخرت مردم. لذا این تلاقی اصلا به وجود نمیاد و ما همچین تقسیم بندی بین رئیس جمهور و رهبری نداریم که او برای جمهور، رهبر برای اسلامه. این که میشه اختلاف قوا. استاد چرا همون اول کعبه رو قبله خدا قرار نداد؟ چرا همون اول کعبه رو قبله خدا قرار نداد؟ این ترتیب فاعل و مفعول و اینا رو به نظرم میرسیم جلسات بعد تو آیه 143 مفصل این بس که از اول مثلا خدا چرا اونو قرار نداد. 3-4 تا نکته هست. شناسه شهید بهشتی رحمت الله علیه. ببینید این که لزومن اون موضوع اجر رو از بین میبره اینطور نیست. یعنی یه دوگان درست کردین شما، اینطور نیست. یعنی اونها یه وظیفه‌ای دارن و اون وظیفه با توجه به همین نکاته. لذا گمان نمی‌کنم عضویت و استفاده از اون امکان همچین چیزی داشته باشه و اجر برای تحمل این سختیه، نه اینکه اون امکان براتون فراهم نشه. و همین خاطر معتقدم که برید و استفاده بکنید و فشار رو کم بکنید. من اینجور میفهم. بلند بخوانید. ما بلند میخوانیم دیگه، مگه خلافش بشه؟ چقدرم کوتاهه سال 38. من گاهی توی سوالات میشنم که دوستان درباره ترک اعتیاد فیلم و سریال های خارجی یا آهنگ از شما میپرسن که چه کار کنن. من حقیق عنوان کسی صحبت میکنم که دورانی صبح تا شب گاهی 12-13 ساعت مداوم با هنسفری تو یا هنسفری تو گوشم بود و داخل اسپاتیفای آهنگ گوش میدادم یا چند روزه سریال های چند فصلی بدون سانسور رو تموم میکردم و باقی اوقات هم فقط داخل اینستاگرام مشغول دیدن حاشیه ها یا به اصطلاح خود موزیک بازها، مومنت های همون خواننده ها و بازیگرها بودم. شب تا صبح بیدار میموندم که مراسم گرمی رو آنلاین تماشا بکنم. گرمیه ها، گرمی نیست، گرمی. بله؟ حالا لازم نیست بدونیم، ولی گرمی نیست، گرمیه. گرمی رو آنلاین تماشا کنم. الان تا حد خیلی خوبی ترک کردم. منی که آهنگ و اینستاگرام و یوتیوب و سایت های دانلود فیلم یه تیکه از وجودم بودن، حالا فقط گاهی که تو ماشین نشستم سخنرانی گوش میدم. و چی بشه که یه فیلمی که فیلمو سانسور شده ببینم؟ بچه ها من احساس شما رو درک میکنم. میدونم تا حالا چند بار شب قدر یا تو محرم پشیمون شدید و برنامه اینستا یا یا آهنگ‌ها یا اسپاتیفای گوشیتون رو پاک کردید و بازشون قوی نبودید دوباره نصبشون کردید. میفهمم که ته دل خودتون رو سرزنش میکنید و گاهی هم وقتی میرید هیئت یا حرم‌های ائمه از خودتون خجالت میکشید و از دست خودتون ناراحت میشید که چرا من نمیتونم بذارم کنار و چرا من به اندازه کافی قوی نیستم. بچه‌ها به جز نمازهای یومیه نماز شب بخونید. یه ساعتی نصف شب پا بیدار بشید و دو رکعت نماز بخونید. یه دعای چیزی هم بذارید تو هنسفری گوش بدین که کسی بیدار نشه. من خودم گاهی دعای کمیل رو میخوندم چون داخلش اعتراف به ظلم به خودم داره، خیلی رو من جواب میداد و باعث میشد بتونم گریه کنم. یه کاری بکنید که اشکتون حتما در بیاد. حوصله دانشی یه مدعای چند دقیقه‌ای که دوست دارید رو بذارید و باهاش گریه کنید. خدا شاهده صبح قوی از خواب بیدار میشید. وقتی میخواید وقتتون رو تو این برنامه تلف کنید یا گناه کنید از خود دیشبتون خجالت میکشید. اگر روز اول جواب نداد ول نکنید. چله زیارت عاشورا هم داشته باشید. خیلی بهتون سرعت میده. اگر از دوستاتون هم هستن که میخوان ترک کنن حتما با هم این کار رو انجام بدین. تنها نکنید خودتون رو. یه گروه بذارید و 40 روز اونجا حاضرین زیارت حاضری زیارت عاشوراتون رو بزنید که دل سرد نشید. آهنگ ها رو اگه پاک کردید حتما جایگزینش چیزی بریزید. من خودم یه سری مدعایی و مولودی و سلسله سخنرانی موضوعی که موضوعاتش جالب بود ریختم تو گوشی که تو ماشین بیکار نباشه. بچه‌ها زور این جور فسادها خیلی زیاده. تنهایی نمیتونید از پسشون بر بیاید. مناجات نیمه شب و زیارت عاشورا زورشون خیلی زیاده. عزم جدی کنید ان شاءالله موفق میشید. ان شاءالله. الان برنامه چیز شد؟ چیه کسایی که برگشتن میاره؟ از گرمی تا عاشورا مثلا. خدا خیرتون بده که موعظه ای کردید. اصلا در مورد ولایت پذیری صحبت میکنید و اینکه ما نباید بر ولایت امر و نهی کنیم. بعد هم کلاسه محترم در مورد کلاس دارای استاد و حواشی و متن استاد ایراد میگیرن. واقعا که ما چقدر ولایت پذیریم. احسنت به ما. احسنت. 39 رو دعوت کنید بیان کلاس جلو قشنگ. آفرین. یه نفر ما رو از مظلومیت در آورد. آفرین. پس از فروپاشی شوروی و شکست اقتصاد کمونیستی، آیا پس از جنگ غیر از مدل اقتصاد لیبرال مدل اقتصادی دیگری پیش رو آقای هاشمی بود؟ آره، اقتصاد اسلامی. شما موقع رو ندیدی. این اجرای دیشب این آقای توسلی زاده نمیره انشالله. حالم از خنده داشت به هم میخورد. خدا حفظش کنه. خیلی خوب اجرا کرد. همین شکلی بود. ما عادت کرده بودیم به جد کم مصرف کنیم. واقعا عادت کردیم. پنیر سفید کردن اسم رو پنیر دانمارکی. ما میدونستیم. من همون اخلاقو دارم. همه هم به من میگن. یعنی چیزی میخورم میگن چقدر کم رو نون پنیر میذاری. عادت کرده بودیم. بعد جنگ اگر هدفمندی یارانا اتفاق میافتاد ما یکی از اقتصادهای برتر دنیا بودیم. بلا شک. آقای هاشمی اومد و باز کرد فضا رو. یعنی اصلا ما در چرا کم مصرف کنیم، بیشتر پنیر بذار، بیشتر برق روشن کن، بیشتر آب مصرف کن. یعنی فضا هل داده شد به اون سن داره که اصلا ضرورت نداشت. ما عادت کرده بودیم به قناعت، کاری که الان مردم تو چین میکنن، تو اروپا این شکلیه. تو استفاده از انرژی کسی فکر کنه شوفاژ باز میکنه، تو خونه با پالتو هن بستگان اون اصلا فراوان میگن اینو. و میدونید که قالب کشورها شب که میخوان بخوان شوفاژا رو میبندن، میرن زیر لحاف. شب تا صبح روشن نیست. یه مثلا 8 تا 11 دو سه ساعت و الا روشن بذاری بیشتر حقوقت برای انرژی میره. بپرسین از دوستانتون که خارج از کشورن. این بود اصلا اومدن اینو به این بردن. ما که داریم خوب رعایت میکنیم، برای چی میریم اون بریم؟ ولذا قطعا قابل تو. حالا نمیگم این آقای هاشمی از اسرائیل پول گرفت بود این کار رو بکنه. اعتقادش این بود، نگاهش این بود، ولی اشتباه بود. یعنی ما اصلا دوگان نداشتیم که اقتصاد یا باید کاپیتالیستی باشه یا سوسیالیستی. همچون دوگانی نداشتیم ما اصلا. ضمن طلب خیر از خدا برای شما خواهش می‌کنم باید پاسخگوی به سوالاتتون عرض کنم خدمتتون که من در یک جمع دوستانه کوچیک بودم. یکی از بچه‌ها اهل تسنن بودن، با بقیه که شیعه بودن ولی نه شیعه معتقد هم نظر بودن و در این زمینه صحبت میکردن که امام ها 1400 سال پیش رفتن، حالا چرا ما باید بریم زیارتشون و ازشون حاجت بخوایم و غیره. من جوابهایی دادم بهشون، میخواستم ببینم بهترین جواب که میتونیم به این حرفا بدیم چی. اولا توسل در خود قرآن اومده، هم در زمان حیات پیغمبر که پیغمبر اگه اینا بیان فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، بیان پیش پیغمبرشون استغفار بکنیم، خدا رو تواب و رحیم میبینن. ضمن اینکه فرزندان حضرت یوسف اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، پس که پیش کسی بریم میشه. این نکته اول. نکته دوم اینکه خب اینا 1400 سال پیش بودن. بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، قرآن میگه اینا زندن. سه، چرا سراغ خود خدا نریم؟ خود خدا میگه وبتغوا الیه الوسیله. خب تا اول سوالای این جلسه رسیدیم. این جلسه که کم داریم ان شاء الله دیگه، آره؟
فعلا
18 تا. خب خدا رو شکر هیچش نزنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ عبارت یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. در مورد این عبارت 6 نکته رو باید با هم مرور بکنیم. 1، این که میگیم خداوند یهدی، هدایت میکند اون کسی را که بخواهد الی صراط مستقیم. قبل از این که وارد بشیم یه نکته رو بگم، چون ممکنه بچه هایی که تازه به جمع تو این سطح ملحق شدن این سوال معمول رو داشته باشن که آقا یهدی من یشا یذل من یشا یعنی چی؟ همیشه عقب معلومه ملاک هدایت و ضلالت هم خواسته خواست خدا. چجوریه؟ پلم پلوم پلیش به این میفته، پلم پلوم پلیش به اون میفته، پلم پلوم به خوب عنایت بکنید. هدایت و اضلال، هدایت دلالت و راهنمایی به صراط مستقیم و اضلال گمراه کردن، ما خلق میشیم اون ابتدا هدایت میشویم یا اضلال؟ پاسخ اینه که ما هدایت اولیه داریم، انا هدیناه السبیل. هدایت اولیه ما چیه؟ فطرت. خدا ما رو طوری آفریده به سمت خیر مایلیم، این هدایت اولیه خداوند در وجود همه ما. ولی اضلال و گمراهی اولیه خدا نذاشته. پس اول هدایت، انا هدیناه السبیل. خب ما میریم اما شاکرا، خداوند ما رو به سمت هدایت آفرید، ما هم اینو پذیرفتیم، عمل کردیم، شاکر شدیم. خدا مهر هدایت ثانویه هم میزنه، میشه یهدی من یشاء، هدایت میکنه اونی که میخواد. کیو میخواد؟ کسی که هدایت اولیه خدا رو بپذیره و بر اساس اون عمل بکنه. پس یهدی من یشاء، این من یشاء همین شکلی نیست، تابع قاعده است، اون قاعده پذیرش هدایت اولیه است. خب اگر کسی هدایت اولیه رو دادیم پس نمیخوام، اما کفورا، کافر شد، کفران نعمت کرد، این میشه یذل من یشاء. خدا به این انتخاب این مهر میزنه، مهر اذلال ثانویه، اذلال اولیه. خب این اذلال ثانویه است، اذلال اولیه‌اش چی بوده؟ اذلال اولیه‌اش پس زدن هدایت اولیه بوده. پس هدایت اولیه رو میدیم، اینو میپذیره، میگیم اینم هدایت ثانویه. هدایت اولیه رو میدیم پس میزنه، گمراهی اولیه رو میپذیره. خدا میگه خیلی خوب، خودت میخوای، اینم مهر گمراهی ثانویه، یذل من یشاء. پس این که اگر جایی مواجه شدیم با این سوال که خب یهدی من یشاء یذل، همه دست خودشه، دست خودشه، تابع قاعده است، پلن پلون پلیش نیست. خب میفرماید که یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الان موضوع آیه چیه؟ یه عده سفیه میگن که چی باعث شد که مسلمونا از قبله‌ای که بهش رو کرده بودن چی؟ برگردن. الان چه کار داریم به هدایت؟ خب خدا بگه که قبله همونی که خودم میگم. یهدی من یشاء، موضوع هدایت چیه؟ موضوع هدایت اینه که خدا داره پیغمبر رو هدایت میکنه که در مقابل گرفتاری آینده‌ای که اینا برات به وجود میارن این کاریو بکن که من میگم، حرفیو بزن که من میگم. قول بگو لله المشرق و المغرب، من بهت میگم تو چی کار بکنی و چی بگی. این که خداوند هدایت میکنه، اینجا هدایت یعنی گزارش غیبی از اعتراض آینده و آماده سازی پیامبر برای برخورد با این اعتراض. اینا میخوان یه بساطی درست بکنن، پیغمبر در جریان باش. که حالا آیات بعد میبینید که خدا پیغمبر میگه تو هر کاری بکنی اینا یه بامبولی، آیهی بیاری، نشانهی که قبله درست اینه، به این سمت نمیان، تو هم دیگه از قبله اونو تبعیت نکن و ولش کن، دیگه این دعوا رو بذار تا قیامت، چون اینا کتابیا نیستن. هدایت گزارش غیبی است از اون اعتراض و راهنمایی پیغمبر برای آماده شدن. آقا این نوکار که هدایت به نوعی اطلاع از یه موضوعی باشه و آماده کردن یه چیزی شبیه اینا باشه، واقعا نمونه داره در قرآن. برید سوره مبارکه توبه آیه شریفه 94. جزء 11 سوره مبارکه توبه آیه شریفه 94 آوردید؟ موضوع چیه؟ آیه قبل میگه که دعای قبل بس جهاده، میخوام برن جهاد، یه عده میان و جا المعذرون من الاعراب لیؤذن، یه عده میان که عذر بیارن که پیغمبر ما رو معاف کن، ما رو طبیعتاً معاف کن. واقعا مشارکت فعالانه دقیق به موقع خیلی فوق العاده است. آقا ما رو معاف کن، یکی میگه کورم، یکی میگه کچلم فلان. قرآن میگه ضعفا و مریض و اونایی که چیزی ندارن و خیرخواهن عیبی، حتی بعد میگه ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا. خیلی هم قشنگه، یه دمی میگه پیامبر ما دوست داریم با شما بیاین، یه مرکبی باشه، یعنی رو سن زیاده نمیتونه پیاده نظام باشه تا محل جنگ پیاده بیاد، من اگه سوار مرکبی باشه که مرکب ندارم خودم، یه مرکب بدین سوارشم با شما میام و با دشمن میجنگم. ولی پیغمبر مرکبی نداره، مثلا چیزی نداره که بخواد اینا رو با خودش همراه بکنه. و تو چی میگی که لا اجد ما احملکم، ندارم چیزی، تولو این اینا بر میگردن و اعینهم تفیض من الدمع، چشماشون از غم پر اشک میشه. خب اینا آدم های خوبی هن، دوست دارن بیان. سبیل بر کیه؟ انما سبیل یا مؤاخذه، سبیل یعنی اون مؤاخذه و بازخواست که آقا چرا نمیه. انما سبیل الذین یستأذنونه که و هم اغنیا، از تو اذن میگیرن در حالی که غنی هن، یعنی اسب و شتر اینا خودشون و میتونن. رد و بن یکون و مال خوالف، ولی راضی هن که با اونایی که خونه نشین شدن و پشت کردن به جنگ با اونا. و تبعال لاوها علا قلوبه این دیگه مساق طبعن اینا، یعنی مهر میخوره به قلبشون. حالا خدا یه چیزی خبر میخواد بده، مثل اینجا یعتذرون الیکم، اینا میان برای عذرخواهی. کی؟ اذا رجعتم الیه، یعنی پیغمبر هنوز نرفته جنگ، خدا داره میگه میری جنگ بر میگردی، اینا میان عذرخواهی میکنن. تو این خبر یه دلالت زمینی هم هست. چیه؟ کی گفت پیروز؟ اگه اینا شکست میخوردن یا بر نمیگشتن یا برمیگشتن، مخالفین دیگه اینا رو جدی، اینا که شکست خوردن دیگه رو به پیغمبر رفته برگشته پیروزه، زور داشت زورش بیشترم شد، بریم موضوع رو جمع کنیم، الان خشم نکنیم. از قبل خدای پیغمبر میگه یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، برگردید اینا را عذرخواهی میان، لذا آماده باش. قل بگو لا تعتذرو، عذرخواهی نکنید، لن نؤمن لکم، ما به شما ایمان نمیاریم یعنی چی؟ باور نمیکنیم شما رو، حالا که دروغ میگید. قد نبأنا الله من اخبارکم، خدا کامل به ما گفته و ما رو مطلع کرده از اخبار شما، از دروغاتون. میگه گریه میکنین ان بیوتنا اوره، خونهامون بی سرپناهه. قرآن میگه دروغ میگن، خونه همه چیش به راه آدم توشه، بقیه که میان مگه چیکار میکنن؟ بقیه هم همینجوره، تازه شما پول دارین، خدم عشان هم دارین، دروغ میگین. و سیر الله عملکم و رسوله، خدا و رسولش عمل شما رو خواهند دید، همه چی برای اونو روشنه. سمت تردون الی عالم الغیب و شهاده، بعدم به سمت خدا بازگردنده میشید، خدایی که غیب و شهادت رو میدونه. جلوی پیغمبر میگه نداریم، به خدا گرفتاریم، یه معامله کردم هفته بعد باید چکم رو پاس کنم. چرا دروغ میگیم؟ و فینبه اکن به ما کنتم تم. حالا این مال جهاد صدر اسلام، ما زمان جنگ هم همینا رو میدیدیم، بهانه هایی می آوردن برای نرفتن به جبهه. یعنی من همیشه میگم کسی که زمان جنگ سنش اقتضای رفتن جبهه داشته و نرفته، این یک ملاک. امام میگم ما تو جنگ دوست و دشمن رو شناختیم، ولی من فکر میکنم ما تو زمان جنگ خیلی آدم ها رو شناختیم و میتونستیم بشناسیم، با توجه به این که وقتی جان و مال و ناموسمون در خطره و یه کسی باز میپیچونه، این آدم نشون میده قابل اعتماد نیستش. این یک نمونه. دوم برید سوره مبارکه فتح آیه شریفه 11. جزء 26 سوره مبارکه فتح. آوردید؟ آیه قبلش میگه ان الذین یبایعونک، پیغمبر اونه که با تو بیعت کردن، دست در دست تو گذاشتن، این نما یبایعون الله، دست تو دست خداست، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه قدرت هاست. یعنی در اینی که اینا با تو بیعت کردن، پیغمبر حواست باشه اینا کاری نیستن، بیعتشون محترم، اما ید الله فوق ایدیهم. این حالا پرانتز رو ببینید، نوع رشدهی خدا رو ببینید. پیغمبری که اینجور تو فشار بوده، الان به پیغمبر اقبال شده، اومدن یه عده‌ای بیعت کردن و پیغمبر در شرف این که از زیر فشار بیاد بیرون، و تو این حالت خدا میگه پیغمبر اینا که با تو بیعت کردن آدم های محترم هست، انما یبایعون الله، اما ید الله فوق ایدیه، مراقب باش اینها تو رو متوجه خودشون. جنگ حنین میدونید که تعداد سپاه اسلام بسیار زیاده. حنین بعد از چه اتفاقی بود؟ جنگ حنین بعد از فتح مکه، با اون سپاه عظیم مکه رو فتح کردن، اونا هم همراه شدن، با یک لشکر عظیم دارن میرن. غرور تعداد گرفتشون، از قبیله چی خوردن؟ بنی حوازن. توی جا رکب خوردن و اونها کمین کردن. تصویر مثل جنگ احد شد، پیغمبر و امیرالمومنین یه تعداد معدودی. قرآن میگه وزاقت علیهم الارض بما رحب علیکم الارض بما رحب، زمین با تمام وسعتش بر شما چرا؟ یک لحظه احساس کردیم همین گروه کوچیک با یه شبیخون دارن ما رو بین میبرن. عده که زیاد میشه باید توکلت به خدا، تو کاری همه چی رو به راست، زود به خدا توکل کن که اسباب مادی تو رو غافل، چون وقتی اسباب مادی همه چی سر جاشه احساس میکنی به خدا نیاز، همه چی رو به خدا شرمنده، الان نیازی کارا رو به راست، رو به راست عرفت الله به فسخ العزائم. همه چی رو به راست باش. بریم کارتون انجام. اه خدا اینجوری شد. اه 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 چی شد؟ خدا به شما الان نیازه. کلن پوکید. باز جالبه خدا هم نمیگه نه. میگه بیا کارتون رو این بزن. کارا خوب پیش میره. توکلتو بیشتر کن. بگو خدایا من کاری نیستم. همه سلامت خودته. خب این بیاین آیه. سیقولو داره آینده رو میگه. دوباره خدا داره به پیغمبر یه هدایتی میده. سیقولو لک المخلفون من الاعراب. اونایی که از این بیعتی که با تو کردن تخلف میکنن. مخلفون یعنی تخلف کنندگان. بله؟ بله و مشارکت بیشتر انشاءالله. کشتم خودم رو نگم بله و نه میخواستم بگم بله و برخی مثلا سختی های لحظات آتی میخواستم اونجوری بگم درد یک ساعته رو که نوخه میگو سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا. پیغمبر میدونی ما چرا زدیم زیر بیعتمون؟ خانواده و اموالمون ما رو فاستغفر لنا برای ما یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم. یک چیزی رو به زبون دارن میگن که تو قلبشون نیستش. دلیل تخلفشون این. چرا تخلف کردن؟ منافقن. چون دوست داشتن تخلف کردن. از اولشون هم بیعتشون بازی بود، الکی بود. بهشون باز ببینین خدا هر کدوم از این چیزای آینده رو میگه. پیغمبر میگه چی بگو؟ قول بگو فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. شما که برای اینکه آسیب نبینید از من. پیغمبر با این جمله داره میگه من که میفهمم دارین دروغ میگین، اما فکر کنید اگر خدا بخواد سختی به شما برسونه، گرفتاری بخواد برسونه، یا نفع و منفعت و سودی بخواد به شما برسونه، کی میتونه شما رو در مقابل خدا حفظ کنه؟ پس شما از ترس غیر خدا عهدتون رو با من نشکنید. بلکان الله به ما تعملونه خبیرا. پس این نمونه های هدایت خداوند که خداوند مطلبی در آینده رو الان به پیغمبر متذکر میشه. یک دو جوابشم کامل به پیغمبر میگه که تو دقیقا چی بگو.
این
همین این که آیا پیامبر همه آنچه بهش وحی میشد رو بلافاصله میگفت یا نه یه چیزایی مثل اینها پیغمبر میذاش بگذره، این محل بحثه. مثلا این که لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز من هل ازل، اینجا داره که پیغمبر حتی نذاش اینا بشینن، انقدر اینا رو آورد که اون عبدالله اومد که به جایی که رسیدن تا رسیدن همه بیهوش شدن از خستگی. نگفت حضرت این مطلبو. این مصداق هدایت اینه که گزارش غیبی آینده رو میدیم، پیغمبر رو آماده میکنیم. پس توش یک اعجاز خبردهی از آینده است که این خبردهی همراه با نوع و چرایی و چگونگی و پاسخ. دو آماده کردن پیغمبره. ببین قبلا هم عرض کردم پیغمبرم یک انسانه و یه جاهای خدا دل او رو آروم میکنه، گرم میکنه، قرص میکنه که نگران نباش. داستان انبیاء قبل میگه پیامبر عبد عزیز من با نوح هم همین کار رو کردن، با ابراهیم هم همین کار رو کردن، با موسی، با عیسی سلام الله علیه. اونا تازه بعضی وقتا اونا یه مصائب اینجوری هم داشتن، نگران نباش اتفاق میفته. و تهش این بود، این تهش این بود پیغمبر رو آروم میکنه و خوشحال که پتهش کار پیش میره. یعنی همه این فراز و فرود هست ولی تهش جا الحم و زهقل اینا زهوقن، باطل نابود شدنیه. این نکته اول. دو، مفهوم هدایت چیه؟ اینکه خداوند یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی چی کار میکنه؟ هدایت گاهی اوقات اینه که ما میگیم هدایت چیه؟ یعنی مثلا هدایت رسیدن به کمال است، رسیدن به قرب است. این هدایت نیست. چرا؟ راه دستیابی اگه نباشه چه بسا انسان چرا برداشت اشتباه کنی یا گمراه بشه؟ نه، میگن آقا هدایت اینه، چه اشتباهی الان ممکنه من بکنم؟
خب وقتی راه و روش رسیدن بهش رو نداشته باشیم اصلا ممکنه به اون هدایت نرسیم.
یعنی چه اشتباهی کنیم که به اون هدایت نرسیم؟ اون نوع اشتباهی که میگیم بهش دچار بشه مثالش چیه؟ پس هدف و وسیله میخوام به کمال برسم، از وسایلی استفاده میکنم که اینا اتفاقا مزیل و از بین برنده کماله. بله؟ مثل سکوت شما که از بین برنده حال و حس گوینده. همین فقط. کی گفت گوینده؟ گوینده رو کی گفت؟ شما با تأخیر نیومدین؟ ارشد نمیدین؟ به طور کلی؟ یعنی من کلی هم؟ دیشب چیز ارسطو میگه که نبی با گوشی رو بده، با گوشی بعض شخصی انسان گوشی رو به هر کسی گفت من هر کسی هم باشه، حالا که من گوینده هم، حالا که اینجور کلاس رو ترک میکنم. عرض کنم که مثل مشارکت نکردن شما همینجور. بله؟ تلاش جون مذبوحانه است آخه، تلاش خوب فعالانه. یه چهار تا ارشد آدم حسابی ورده بیار، آدم فعال خوب. وقتی افراد خوب بودن به نظر اونها دیگه الان نیستن و متاسفانه مواجهیم با گوینده. بعد که راز باستین من کارتون دارم. میگه کمال اینه، چجوری برسن به این؟ ما خیلی اوقات ممکنه کمال رو بدونیم یه کاری بکنیم ضد کمال باشه، از یه وسیله نامشروع استفاده بکنیم، یا فکر کنیم باید میونبار بزنیم، در حالی که کمالو گفتی راهش هم باید بگی. این هدایت که میگیم ارائه راه روش و نحوه دستیابی بهشه، یه پله هم میتونه بره بالاتر. اون چیه؟ دو سه نفر همی که دارن جواب میدن. این سوال خوب گفتن، بگین. اسمش چیه؟ بگین. با همین هدایت بگین. درست دارین میگین.
هدایت
و مقصد. هدایت و مقصد. هدایت به سوی گوینده مقصد مثلا، یا گوینده هدایت مقصد. یه عبارت داره. خب ولی چیکار میکنه؟ خب می اما تا مقصد که گفتیم دنبال عبارتش میگردیم. از با چی دو جیب جا میشه؟ یه عبارت سه کلمه ایه. هدایتشو گفتن. نشینیم واقعا؟
هدایت
اول حرف دوم ب. هدایت ب. حرف کلمه سومو بگین. هدایت به امر. نشدین؟ هدایت به امر. بچه ها نگفته بودن؟ مارپله بازی میکنین؟ میخورین؟ آه خوردم دوباره.
نگفت.
هدایت به امر. هدایت هم یعنی چی؟ یک، مرتبه رو ببینید. یک، کمال چیه؟ اونه. مرتبه دوم، کمال اونه، راهشم اینه. سه، کمال اونه، راهش اینه، دستتو میگیرم میبرم تا اونجا. هدایت به امر کار ائمه علیه السلام. هدایتی که خداوند میگه هم توش راهو نشون میده هم نحوه دستیابی رو. این میشه نقطه زلالت و گمراهی. حالا جالب اینه که ما اهل بیتمون هدایت به امر که میکنن در کنارش یادتون باشه تو انسان کامل گفتیم. یک، میگن این کمال چجوری محقق میشه؟ بس نظری میکنن. بعد برای که بدونن این بدونیم اتفاق نظری چجور عملی میشه و بدونیم این واقعا شدنیه چیکار میکنن؟ نمونه عینی هم نشون میدن که ما ببینیم این حرفا تو آسمون نیست. یک، دو، امکان که همین، یعنی تو آسمون امکان داره. دو، چجوری محقق میشه؟ یعنی نگاه میکنیم سب کن، ها اینجوری امیران این کار کرد، بعد اینجوری گفت، بعد این، یعنی دقیقا تو میتونی نگاه بکنی پله پله بری. به شاید یه حالا کسی بخواد انجام بده، والا سیره امیرالمومنین رو میگیریم از توش یه چی در میاریم. یعنی امیرالمومنین اینجوری میکنه، من اینو گفته بودم از امیرالمومنین، فقط اینو فهمیده که امیرالمومنین پسرعموش ابن عباس رو یه جای مسئول کرد. کل سیره امیرالمومنین این بود، همین. بفرمایید. مثال قیاس مع الفارقه، چون شما دوچرخه سواری که یاد گرفتید دیگه دوچرخه سواری اینجا و کوچه بعد و محله بعد و کشور بعد و رکاب میزنی، دسته رو میگیری، ترمزم ایناست. اما این مسیر هر لحظش یه اتفاقی ممکنه بیفته، لذا به صرف این که من ولت کردم برو کار جواب نمیده. این که در عالم میگن اثر وضعی اعمال چیه؟ اثر وضعی اعمال اینه که انسان یه ولی خدا که هدایت به امر میکنه رو گوینده میخونه، شیطان بلا فاصله به یه شیطان انس میگه به این زنگ بزن و آبرو اونو تو کلاس ببر. اینا کراماتی که باید دقت بکنید بهش. حالا دقت نمی‌کنید. اگه دقت می‌کردین الان سری یه صدقه خوب واریز می‌کردید که من عید نرم زندان. ولی خدا را زندان نجات می‌دادید. این میشه. نه، این ادامه سوال نیست. این هم مثل همون نگاه به نامرم، حواسم پرت کن، نگاه اول حلاله، خوب نگاه کنم. ما خودمون این کاری. به من که دیگه نگو آقا. سه. من نگفتم بپرسین. نفر یه سواله.